بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدوام علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الحمد لله در محضر قرآن کریم و سوره آل عمران هستیم و حالا با همین تدائی که آل عمران بنابر اون قولی که تدائی کیو بکند؟ تدائی پدر حضرت مریم سلام الله علیه ها رو بکند، بالاخره همین نسل رو آدم یاد میکنه، خوشحال میشه که اینا انبیا بودن، اینها بزرگوارا بودن، اینها بالاخره کسانی بودن که خدای سبحان اینها رو انتخاب کرده. و اسم سوره هم برامون همین اسمم خلاصه میتونه چی باشه؟ حالا هر چند تو نظام وجودی هر اسمی منتسب خداست، خالق و کل شیء است، به عنوانی که خالق و کل شیء است، خدای سبحان همه چی به او منتسب است. اما خب بعضی ها اختصاص دارن، ویژن، یعنی دیگه غیر از اون خالقیت تو نظام رشد و کمال هم انتساب ویژه داره. خب در محضر این سوره مبارکه هستیم و آیات نزل علیک الکتاب رسیدیم. بله؟ بله. اون بحث که بحث بسیار شریفی بود روز گذشته که مبدع نزول کتاب با توجه به آیه قبل که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل الکتاب از علیک الکتاب بالحق، این نزله از حی قیوم است که روز گذشته بیان شد و جلسه گذشته. نزله در رابطه با نزله بیان مرحوم علامه این است که بین انزال و تنزیل تفاوت است، به گونه ای که هرگاه نزله به کار برده میشه که باب تفعیل است، این بحث تدریج توش خوابیده، و هرگاه انزال است که باب افعال است، این چی هستش؟ دفع توش خوابیده. این رو تو آیات قرآن در رابطه با قرآن کریم و حتی مباحث دیگری که به کار رفته ساری میدونه ایشون که این دوتا یک در حقیقت خودشون گفتمانی در قرآن هستن که انزال و تنزیل. لذا این که میفرماید در شب قدر خدای سبحان انا انزلناه فی لیلت القدر، اون در حقیقت نزول دفعی قرآن است. اینجایی که میفرماید نزل علیک الکتاب، نزول تدریجی قرآن است که سوره به سوره، آیه به آیه، فراز به فراز و مناسبت ها تو این 23 سال نازل شده. اون موقع برایی که این مسئله نزل رو در قرآن به عنوان تفسیر قرآن به قرآن ببینن، دیگران اشکالی کردن، نقض هایی کردن که در قرآن نزله هایی به کار رفته یا باب تفعیلی به کار رفته که دلالت بر دفع نمی کند، بلکه دلالت بر دفع می کند، تنزیل و دلالت بر دفع می کند، در حالی که انزال با دلالت بر دفع بکند. جواب می ده این مسئله رو، می فرماید که وقتی ما نگاه به یه حقیقت شیعی می کنیم که اون حقیقت شیع پشت سر هم و با به عنوان یک نگاه مجموعی دیده می شود، اونجایی که مجموعش دیده بشه به عنوان یک حقیقت واحد، یه حقیقت واحد، اونجا در حقیقت نظام دفع به کار بردنش مانع ندارد. اما اونجایی که مجموع دیده بشه به لحاظ همون در حقیقت اجزایش، وقتی مجموع به لحاظ اجزایش هرچند فاصله بینشون نباشه، یعنی که سوره آل عمران اگر یک جا نازل شده بر پیغمبر اکرم یک جا با الفاظ نازل شده، این تنزیل است. یعنی اینکه یک جا نازل شده، دفع اونجایی نیستش که این حالت تدریج توش باشه، دقت کردید؟ اما اونجایی که حتی یک جا نازل شده اما به صورت چی؟ به صورت تدریجی، یک جا پشت سر هم بدون فاصله، این رو هم ما چی میدونیم؟ به عنوان تنزیل میدونیم. لذا اگر در جای قرآن باران رو مثلا با انزال به کار میبرد، در جایی با تنزیل به کار میبرد، این اگر نگاه به باران به عنوان این قطرات و تدریج و زمان باران باشد، تنزیل است. اگر به عنوان نگاه به باران به عنوان یک جا و یک حقیقت واحده بشود، انزال است. لذا ببینید آیات هم به همین ناظر است، بعد اینها رو آیات رو با همین جواب میده. این اولی مسئله است. دومی مسئله علیکه، این که در جایی که رسولان رو میفرستیم به عنوان حاملان و علیکه است، یعنی اونجایی که رسولان وحی رو میرسونن، درسته؟ اونجا الیک هست. اما اونجایی که احاطه و سلطه و هیمنه قرآن است بر پیغمبر اکرم، الیک هست. یعنی اونجاها دیگه حاملان وحی در کار نیستن که نزل علی قلبه، که در حقیقت اون علی قلبه که احاطه و هیمنه است، یا اینجا میفرمان نزل علیک الکتاب که اینجا هیمنه کتاب است. اونجایی که انا ارسلنا الیک یا در حقیقت انزلنا الیک، اونجایی که ارسال و انزال به سوی به واسطه ملائکه می شود، اونجا الیک است، یعنی به سوی تو. یعنی اما اونجایی که اون حال هیمنه قرآن است، علیک است، که این هم تو قرآن مکرر به کار رفته. مثلا در رابطه با صراط مستقیم نسبت به انبیا دارد که و هدیناهم الی صراط مستقیم، همه انبیا الی صراط، اما انکه الی صراط مستقیم، بقیه الی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیمی، یعنی تو پیمانه داری بر صراط مستقیم، اما بقیه به سوی صراط مستقیم، انبیای دیگه دعوت میکنن و حرکت میکنن. پس هیمنه پیغمبر است بر انبیا، در اینجا هیمنه قرآن است بر پیغمبر اکرم که نزل علیک الکتاب، که اینم علیک الکتاب در حقیقت وقتی با الف لام میاد، خب معلومه دیگه، خود قرآن در حقیقت چی هست؟ شاهد بر خود قرآن است که کتاب به عنوان انجیل و تورات و اینها هم گاهن به کار رفته، اما الکتاب که میاد دیگه معلومه که معهوده. بلحق رو حالا یه بیان دقیقی داره ایشون که تو صفحه بعد میرسیم که این بلحق به چه معناست و با صدق معناش چه تفاوتی میکند. این مثلا نقضی رو که در رابطه با انزال و تنزیله، چون یه مطلب مهم نیست و جاهای مختلف قرآن ایشون به این استناد میکند و آثاری دارد که آثارش هم این است که نظام تجردی عالم رو با نظام مادی عالم در حقیقت چیم که نظام مادی تدریج توشه، اما نظام تجردی توش تدریج نیست. اونجایی که بحث رابطه تجردی پیغمبر است، پیغمبر بالا میره و عکس میکند، اونجا بحث چی هستش؟ اونجا بحث انزال است بر پیغمبر اکرم. اونجایی که اون در وجود پیغمبر اکرم تنزل پیدا میکند تا به مرتبه لفظ و مرتبه کلام میرسد به واسطه ملائکت الله، اون میشه تنزیل که تا عالم ماده و لفظ و کتابت و اینا هم کشیده میشود. پس اونجایی که به کلام کشیده میشه، هر جا پای کلام وسط باشه، کلام یعنی لفظ، هر جا پای لفظ و کتابت مطرح باشه، حتما چیه؟ تنزیل است. اونجایی که پای بحث انزال است، بحث در حقیقت کتابت و لفظ در کار نیست. اینا در حقیقت دیگه یه قرینه تام نیست که همدیگر رو چکار میکنن نشون رو ما. بله، نه الکتاب کل قرآنه،
کل باشه که هم دوره دفعیه میشه که
نه کل رو ببینید، نه کل نمیخوام، اما مراد به در حقیقت به کل کتاب این است که این کتاب رو به تو نازل کردیم توی زمان مختلف، تو 13 سال در حقیقت 23 سال این کتاب بر تو نازل شده. نزل علیک الکتاب تو همه جاش، هر جاش که هست، الکتاب به ما هو و در حقیقت مجموع به ما هو و مجموع این آیات قرآن و سور بر تو نازل شده در طول 23 سال، لذا تنزیل است. که این الکتاب حالا معنا میکنن که خود الکتاب یعنی اون چیزی که ثابت و غیر قابل تغییر باشد، که اون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که اونجا کتاب رو معنا کردن که کتاب یعنی چیزی که فرض میشه، لازم میشه، ثابت میشه، غیر قابل تغییر میشه. لذا نزل علیک الکتاب یعنی اون کتابی که مرتبه لفظ آمد و غیر قابل تغییره، نزل علیک الکتاب، این الکتاب را نازل کردیم بر تو که بالحق است. و وقت این هم مصدق است لما بین یدی و بل انزل. بله،
این کتابو که در میگن اگه نگاه کنیم با هم بیان کردن داشتن کتاب قبل قبل ممدود از بالا تا پایین.
بله،
اینکه این تدریجی که داره میگه مثلا جنبه خلقی کتابو داره میگه.
بله دیگه، ببینید اون قسمت تدریجش یعنی وقتی که به این حقیقت از جنبه یل ربیش نگاه بکنی، میشه اون چی؟ جنبه انزالیش و رابطه یل ربیش. اونجایی که از جنبه لفظی و کتابتیش و یل خلقیش نگاه بکنی، میشه تنزیل. لذا تو تنزیل تدریج خوابیده، ولی تو انزال تدریج نخوابیده، با اینکه هر دو چی هستن؟ هر دو نزولن. اون نزول انزالی دفعی است، این نزول تنزیلی است، در اینی که هر دو بین نشانی الا اندنا خزائن و ما ننزلهوه، اما ننزلهوه یکی دفعی است، یکی ننزلهوه یکی چیه؟ تدریجی است. خب البته خود اون منزله هم از مصادیق چی میشه؟ تدریج دیگه. بله
کتابی که اول هر سوره اومده البته اشاره به کل قرآن داره، بله. همون سوره
هم اشکالی نداره که شما بگیرید، اما علاوه بر این شما خودتونم میگید، یعنی اگر نگید علاوه بر این اشکال پیدا، اما اگر بگید علاوه بر اون اشاره به اینم اشعاری به اینم سوره هم داشته باشه به محتوی اشکالی نداره، اما اصلش رو میگیرید چیه؟ کل کتاب رو شامل میشود، چون اینجا مصدقا لما بین یدیه نازل به چی هستش؟ نازل به کل در حقیقت تورات و انجیل سابقه است، که این کتاب این کل کتاب اون کل رو تایید میکند، که این کل اون کل رو تایید میکند، اب نداره، این همون نزول تدریجیشه که حالا اینو به اصطلاح جزئی جزئیشو بیان و رو با ما میفرماید که قد مر ان التنزيل يدل على التدريج كما ان الانزال يدل على الدفع و ربما یعنی گذارده که به قوله لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. میگه جملتن واحده یعنی چی؟ یک جاستی که جملتن واحده. میگه اینا میپرسیدن چرا قرآن یه جا نازل نمیشه، پس چرا نزله اومده؟ اگر جمله واحده اینا سوال میکنن که جمله واحده است باید انزال باشه، چرا نزله اومده؟ تنزیل دیگه. میگه چرا اینجور اومده؟ یه لحظه یه نقض دیگه ان ينزل علينا مائده. خب مائده یه دفعه میاد، یه ذره یه ذره که یه لقمش نمیاد، یه لقمه بعدش بعد بیاد، که مثل یه سوره نیست که آیه به آیه بیاد، که یک دفعه نازل میشود. ان ينزل علينا مائده با اینکه با تدریج به کار رفته، یک دفعه با تدریج چجور با سازگار است. و همچنین نقض لولا نزل علیه آیه، یه آیه که دیگه تدریج ندارد، که دیگه سوره ممکنه تدریج بشه ولی آیه که دیگه دفع است. لولا نزل علیه آیه، پس نزله با آیه آمده، بازم صدر و ذیل با هم نمی سازه. و قول تعالی قل ان الله قادر على ان ينزل آیه، که جواب همینه، دنبال همین آیه قبل همین است که خدا قادر است بر اینکه ينزل آیه، آیه رو نازل بکنه، تنزیل آمده با اینکه آیه دفع است. بعد میگه بعضی از مفسرین خواستن بگن که اینجا نزل علیک الکتاب یعنی انزل له انزالا، یعنی انزال پس از انزال، دفع بعد از دفع. میگه نه، این رو ایشون نمیپسنده، میگه این غلط است. بعدا ول جواب، اما جوابی که ما میدیم از این نقض‌هایی که شده چی هستش؟ روشنه. شما تدریج رو اینجوری نگیرید که بین اجزای فاصله باشد، جایی که اجزا دارد، حتی اگر بدون فاصله این اجزا نازل می شود اونجا چی حساب میشه؟ اونجا تنزیل است. مائده یه حقیقت تدریجی است، اجزا دارد، درسته؟ اگر هم این دقیقه پشت سر هم مائده نازل می شود بدون فاصله، نه جز جز، نه لقمه به لقمه، این در حقیقت مال این است که یه قضای واحد حساب میشه، اما این قضای واحد دفع نیست روش، دفع همین در حقیقت تو ظرف زمان هم محقق و این مائده تو ظرف زمان محقق میشه، چنانچه آیه هم همین جوریست، آیه اجزایی داره از کلماتی، همینجوری قرآن اجزایی داره، این که جملتن واحده نه دفعی، جملتن واحده به معنای یک جا نازل شدن همه این قرآنیست که به لفظ است، یعنی همه این قرآنی که به لفظ است، چون اصلا اونها نمی فهمیدن قرآن دفعی چیه، اینا دارن مخالفین این شبهه رو میکنن که لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، چرا جمله واحده نمیشه؟ این جمله واحده این یک جا، این یک جا نه معنای دفعه که نزول تجردی قرآن باشه، بلکه نزول چی هستش؟ کل قرآن و آیات و سوره هست، لذا این منافات با تدریج نداره، لذا نزله در اینجا اصلا باید بیاد، اگر انزال می اومد اشکال داشت، چه در اینجا، چه در مائده، چه در آیه، همه اینها با همین بیان جواب داده میشه که اینا یه حقیقت مرکبی هستن، تا وقتی لفظ در کاره، ترکیب در کاره و نزله است. اونجایی که انزال است لفظ در کار نیست، اونجا چی هستش؟ اون حقیقت الغایی است که در نظام وجودی تجردیش بر پیغمبر اکرم نازل می شده است که لتلق القرآن من لدن انک لتلق القرآن، درست بکنم؟ لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، که این قرآن رو از لدن حکیم علیم تو عکس کردی، انک لتلق، اونجا الغا است، اونجا در حقیقت چی هستش؟ تلقی و الغا است، از جانب خدا الغاست، از جانب پیغمبر تلقی است، درسته؟ از جانب خدا الغاست، از جانب پیغمبر. یا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، عکسی که در اون رتبه محقق می شود اونجا عکس انزالی است، در شبهای قدر معراج پیغمبر است، عکس عکس انزالی است، نه عکس عکس تدریجی باشد. بله خب و جواب ان المراد بالتدریج و النزول ليس هو تخلل زمان معتد به بین نزول کل جزء من اجزاء شی و بین جزء الاخر، بل الاشیاء که چی هستن؟ مرکب هستن. التي توجد به وجود اجزاها، این مرکبی که توجد به وجود اجزاها، لوجودها نسبت الی مجموع الاجزا، برای وجود این اشیاء نسبتی هست به مجموع اجزا و به ذاته اصیل و شی امرن واحدن غیر منقسم. این نگاه مجموعیشه و تعبیر و انها من هذه الجهه نزول و انزال که قولی تعالی انزل من السماء ماء، شما آب باران رو یک باره ببینید که باران میاد، این باران آمدن وقتی به این رو ببینید انزل من السماء ماء، اما یه موقع شما دارید باران رو مثلا قطرات رو میبینید، سلام علیکم ورحمت الله، دارید این اجزا رو میبینید تو طول زمان میبینید، هرچند متصل قد نشده، این باران رو که نسبت به این تنزیل است، لذا در حقیقت در به سالار چیزم اومده که هو الذی ینزل الغیث، این خداییست که ینزل الغیث، باران رو میفرستد. اینجایی که ینزل الغیث هست یا انزل من السماء ماء، اونجا انزل من السماء ماء به اون جهت هست، ینزل الغیث از این جهت هست، دقت کردید؟ پس این اگر انزال و تنزیل معناش معلوم شد، جهتی که در قرآن آمده تو هر کدوم از اینها معلوم میشه که اینها همین جوری به کار نرفته. اونجایی که ینزل الغیث هست، این دوران باران و زمانش و اجزا و این تدریج دیده میشه، هرچند متصل است. اونجایی که انزل من السماء ماء است، یک بار باران رو نظر کردن به عنوان یه حقیقت انزالی باران رو، نه اجزایش رو، نه زمانش رو، نه مدتش رو، به اون کار نداره، محدودش رو کجا رو فرا گرفته، نه انزل من السماء ماء، که این به خصوص با اطلاقی که به سما کرده که این سما هم سما مادی رو شامل میشه، تو نگاه اولی که باران از آسمان میاد دیگه، هم یدبر الامر من السماء الی الارض است که شامل در حقیقت عالم تدبیر امر است، که عالم تدبیر و امر عالم تجردی هم هستش دیگه. خب و من هنا یظهر ان الآیات المذکورات للناس غیر ناقضه، پس ناقض نیستن، فان المراد به قوله لولا نزل علیه القرآن جمله واحده ان ينزل عليه القران ايه بعد ايه منتها في زمان متصل واحد من غير تخلل زمان معتد. منظور اینا این بوده که چرا امروز دو تا آیه میاد، فردا چهار تا آیه میاد، پس فردا یه سوره میاد، چرا اینجوریه؟ یه دفعه بیاد همه معلوم بشه دیگه. مثل در حقیقت مثلا بگن که الواحی که بر موسی یک بار نازل شده و موسی آورده، چرا اونجوری نیست؟ کما کان علیه الام فی نزول القرآن فی الشعون و الحوادث و الاوقات المختلفه، چرا اینجوری پراکنده میاد؟ و به ذالک یظهر الجواب عن بقیت الآیات المذکوره، که باران و مائده و همه اینها هم همین جواب رو داره. اولین
کتابی هم هست قرآن
خود خودمونه، همه قبله تو الواح سنگی و یک باره بیرد. حادی او یه بحثی سجاره یه جای دیگری، اون بحث رو بکنیم که این بحث خود این که اونها نزول اونها با نزول قرآن تفاوتشون در چی بوده، تفاوت نزول اونها آیا در اونجاها لفظ هم در حقیقت بوده یا لفظ رو پیغمبر داده یا به اصطلاح در این اونا حالا تو اونجایی که الواح یه بحثه که مکتوب بوده، اونجایی که در حقیقت غیر الواحه، چون موسی علیه السلام غیر الواح هم چی داشته؟ وحی داشته، که در حقیقت الواح فقط نیستن که تورات رو تشکیل میدن. بله؟ نه، الواح در حقیقت قسمتی از وحی بوده که بر موسی بوده، یعنی موسی علیه السلام قبل از اون هم داشت، الواح رو بعد از میقات گرفت، ولی در حالی که قبل از او وحی داشت، قانون داشتن از جانب خدای سبحان، قواعد داشتن، همه اونها رو داشتن. حالا اون که اون دوره همه اینها با هم این تورات میدونه که حالا اون الواح رو که میگن، خود الواح این که چی هستش، آیا اون مثلا ده فرمان فقط الواح در اون الواح چی بوده، الان یکم محلهای بحثه، آیا اون ده فرمان در الواح بوده که ده تا دستوری که تو دین یهود هست، یا نه غیر از او همه در حقیقت تورات که این همه تورات رو نمیپذیرن که در الواح بوده، تورات در حقیقت مواقع چیزای مختلفی داشته در نزولش، اون در حقیقت قسمتی از وحی بوده که برای موسی بود به عنوان تحفه خدای سبحان پس از میقات به موسی علیه السلام اعطا کرد تا برای قومش بیاره که با گوساله پرستی اون رو از دست دادن و اون به دستشون نرسید برای عمل. بله منتها باقی مون. بله بله
یه سوالش همینه، میگه فرق قرآن با بقیه چیه؟ حتی میگه همون الواح بودن صحیفه‌هایی که لوح از آسمان میومده در بند فرقانه.
بله.
تدریجاً
حالا عرض کردم که این تحلیل میخواد به صورت کاملش، یعنی این که از الواح هم بودن اونها درسته، صحف ابراهیم و موسی درسته که صحف بودن، که این سو آیا در حقیقت داوود هم صحیفه داوود به عنوان صحف بوده یا صحف ادریس به عنوان صحف بوده که به عنوان مکتوب آمده بوده یا نه، اینها بحثه. اینجوری نیستش که همه در حقیقت اگر در قرآن میگن کتاب نه یعنی مکتوب بوده، اگر به اونها میگن صحف نه معنایی که حتما صحیفه بوده، به اعتباری که نوشته میشود صحیفه تلقی میشده، اما اینکه الواح بوده تو بین اینها الواح بوده، صحف بوده تو بین اینها صحف بوده، اما اینکه همه به صورت صحف بوده نه، این رو نمیپذیرن. حالا بعدا ان شاء الله تفصیلش هم بعدا ان شاء الله بیان میشه. و من هنا یظهر که این بله. خب اما ما ذکره بعض المزبور، یه اونی هم که بعضی از مفسرین گفتن که انزال بعد انزال باشه تا تنزیل رو درست بکنیم، بگیم تنزیل یعنی انزال و دفع بعد دفع دو بار سه بار چهار بار، میگه نه این توجیه درستی نیست، بلکه به اصطلاح بلهی لا یتفو شیئا من النقص بالآیات المذکوره، بلکه اون نقص ها وارد میمونه، بلهی به حالها و هو ظاهرون، که این نقص وقتی باقی ماند این در حقیقت جواب داده نمیشه و این اشکال این جواب نمیپسندهش. قد جرى كلام تعالى ان يعبر عن افاضه الكتاب على النبي بالتنزيل والنزول والنزول يستلزم مقاما او مكانا عالي. میگه این که نزول مطرح میشه، تو خود نزول چی خوابیده؟ آمدن از یه جای بالا به پایینه. خب قطعا بالای مکانی در اینجا منظور نیست، پس معلوم میشه از یک مکانت رفیع به مکانت در حقیقت پایین تریه. پس اینکه بر پیغمبر نازل میشود یعنی از یه جای فوق در حقیقت وجود پیغمبر بر پیغمبر اکرم نازل میشود. آیا اینکه این نازل میشود این حقیقت پیغمبر بالا میرود این حقیقت رو عکس میکند و در مراتب وجودی پیغمبر معصومانه و با هدایت ملائکه این تا مرتبه به صلاح لفظ میرسد، یا در حقیقت نه پیغمبر سر جاش هست، او بر پیغمبر نازل میشود و در حقیقت تا مرتبه لفظ میرسد؟ این کدام یک از این هاست؟ ظاهر آیات قرآن هر دو قسم رو تایید میکنه که گاهی پیغمبر بالا میرفتند و عقص محقق می شده، که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیمن، که تو خودت می گیر، یا قاب قوسین او ادنا، که در یا جاییست که در حقیقت انا ارسلنا اون رسولشون رو در حقیقت می فرستادن، ملائکه رو می فرستادن، انزلنا الیک و در حقیقت بر تو نازل می شده. هر دو قسم در قرآن هست، اما شاید مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم امام فرمودن توی حتی صحبت‌های عمومیشون می‌فرمودن، یه دفعه در مبعث بوده، دو سه بار تو مبعث بوده، که آیا پیغمبر بالا رفت یا وحی پایین آمد، ایشون در حقیقت در اونجا این ترجیح رو می‌بیند که در اخذ وحی پیغمبر بالا می‌رفته، که این خلاصه اگر این توش یه بیانی میشه و یه نتایجی داره، اگر وحی پایین آمدش یه طوری که حالا این توی جای مفصلی باید خودش بحثشو کرد و حرف هم زده شده، گفتگو هم راجع به این هست که هر کدام یه جوری میشود، آیا اون وقت این نزول و رسیدن به مرتبه لفظ چگونه واقع شد؟ همون جوری که بعدن اون بعضی از به اصطلاح روشن فکرها خواسته بودن بگن که این تو وجود پیغمبر یعنی پیغمبر اینها رو نازل کرده، به معنای این که اگر پیغمبر حالا جای دیگری بود و مکان دیگری تعلق داشت و چیزهای دیگری الغاهاش بود چی میشد؟ جور دیگری این نازل میشد. اینجا میشه در حقیقت جنات تجریم تحت الانهار، اونجا جنات دیگه فایده نداشت، که اونجا چیزای دیگری مطلوب اینها بود. یا در این نگاه مربوط به این است که وجود پیغمبر در انزال و تنزیل نقش داشته، در حالی که وجود پیغمبر در حالی که عقص میکرد، در عقص، در حفظ، در ابلاغ و در اجرا، چهار مرحله است. در عقص یعنی اخذ وحی و حفظ وحی، چون گاهی در عقص اسمت هست، یک کسی تو عالم کشف کشفش رو درست میگیره اما تو حفظ نمیتونه حفظش بکنه، تو حفظ چی میشه؟ این خراب میشه و در حقیقت اون محفوظ نمیمونه. گاهی تو عقص و حفظ درست هست اما تو ابلاغ قدرت پیدا نمیکند معصومانه ابلاغ صورت بگیرد، لذا چی میشه؟ تو ابلاغ نقص ایجاد میشه و کاستی ایجاد میشه. گاهی تو اخذ و حفظ و ابلاغ اسمت هست اما تو اجرا که میرسه قدرت بر اجرا این خودش نداره، نه اینکه حالا بیرون دیگران کشش ندارن. این وقتی میخواد اجرا بکنه نمیتونه این معنا رو حکم رو به مصداق تبدیل بکنه از جهت اجرایی، قدرت بر این رو نداره. هر کدوم از اینها نسبت به پیغمبر اکرم در اجرای قرآن ازش چی هستش؟ از ایشون ترد شده و ممنوعه، هم در عقص، هم در حفظ، هم در ابلاغ، هم در اجرا. این در قد امر الهی بود که در وجود پیغمبر معصومانه محقق شد و فرقی هم نمی کرد که پیغمبر اکرم کجا قرار گرفته باشه، چون این اسمت در وجود نقشی از رنگی از پیغمبر بر این زده نشده. رنگی از اگر رنگی از پیغمبر زده میشد خودش میشد تقید، این دیگه نمیشد ابدی باشه، نمیشد برای هر کسی باشد، نمیشد فطری با فطرتی باشد که فطرت هر کجای عالم باشد با این چی باشه همخوان باشد و ابدیت پیدا کند. بله حالا بحث در اجراش اون ستا رو حتما قبول کنید. در اجرا اونجایی که در حقیقت در قرآن میفرماید که وقتی که شما رو در اونجایی که حکم میکند اون چی هستش که مثلا اونجا هم قلبتون راضی با آیه شریفه بله فی مشجره بله بله هر تی کشوی فلا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما بین فی مشجره بین. اینجا در حقیقت اونجا حتی یحکمون که فی مشجره بین اونجا که اختلاف میشه حکم پیغمبره دیگه، اونجا اجراست، اونجا اجراست. دقت میکنید که اونجا میفرماید که تو مقام اجرا هم چی هستش؟ حتی یو حکم موکر او رو حاکم قرار بدید در اونجایی که فی مشجره بینهمه، در اونجایی که اختلاف هست او باید بگه، هر کاری گفت شما بگید چشم، هر چی که گفت شما بگید چی؟ چشم. خیلی خلاصه داشتم یه چیز رو میخوندم، احوال زراره رو میخوندم، خریدم قشنگ. یه بار میگه زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دفترش هم باز کرد، اون الواحش رو داره الواحش رو باز کرد و سؤالی کرد از حضرت امام صادق علیه السلام. سکوت کرد، جلسن عده دیگری هم بودن، دیگران در اینا. بعد یه چند لحظه که سر کردی جواب داد، دفترش رو بست، گفت از ما وظیفه‌مون سوال کردن بود، ولی شما چی هستش؟ شما مختارید در این که به ما جواب بدید یا ندید، بر شما لزومه بر جواب نیست. جمع کرد و بلند شد رفت. بعد مدتی که تو اون جلسه عده نشستان عده رفتن آمدن، بعد دارد که اونجا حضرت به ابوبصیر گفتش که این جواب رو برو به زراره بگو، جواب همون سوالش رو. از اون وقتی که زراره رفته لقد زقت و صدری، که سینم تنگ بود که این آمد این سوالو کرد، ولی حالا به هر دلیلی چیه نمیشد جوابشو من بدم، ساکت بودم. و این با این مظلومیت، یعنی با این مظلومیت که دفتر رو باز کرد با یه شوق و اشتهایی نشست بنویسه و بعد وقتی دید من جواب نمیدم جمع کرد و رفت، گفت شما مختارید، شما اینجور نیستید که من مسائل خیلی واجب باشه بر شما جواب دادن. بلند شد و رفت، لقد زقت و صدری، این سینم تنگ، برو این جوابو بهش بده. که اونم البته سوال اختصاصی بود، یه بیانی بود که تکلیف ویژه‌ای رو خواسته بود که جا داشت که تو جمع بیان نشه، جا داشت که تو جمع بیان نشه. یه وعده‌ای رو از امام صادق شنیده بود، اومده بود دنبالش که حالا اون وعده رو ازش بپرسه که این وظیفه ویژه چی میشه. میخوام بگم این نگاه که از جریان پیغمبر که اجرا در حقیقت در بحث پیغمبر قطعا هر جا قدم به اجرا گذاشته باشه، که قطعا انبیا اجرا ازشون خواسته شده، اگر زمینه اجرا پیش بیاد اجرا ازشون خواسته شده. اینجوری نیستش که اگه اجرا پیش بیاد اینا بگن که ما فقط در حد چی هستیم؟ ابلاغ و انذاریم. نه، ابلاغ و انذار مقدمه اجراست، و اگر نه وجوب تبعیت معنا نمیداد. یعنی وجوب تبعیت مطلق آمده، نه فقط در این که شما میگه ایشون شما فکر گوش کنید همون، نه، این خود وجوب تبعیت یعنی اجرا و تحقق، که قصاص آمده پیغمبر باید اجرا کنه، حدود آمده پیغمبر باید اجرا، و الا فقط قصاص و حدود رو بگه، این که فایده اینه کی اجرا بکنه؟ مجری کی باید باشه؟ قطعا انبیا همشون در کنار هدایتگری دنبال اجرا و حاکمیت حتما بودن، حتما بودن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس دیگه میگیم دو ناس دیگه، لیقوم الناس دیگه بله ما... بله نه لیقو که اینها مردم رو به قیام و قسط وادارن، یعنی فرهنگ قیام رو تو بین مردم احیا بکنن، نه لیقوم الناس بالقسط یعنی مردم خودشون انجام بدن. لیقوم الناس بالقسط. یقومو کیه؟ لیقومو که اینها در حقیقت بیان فرهنگ قسط رو در بین مردم اقامه بکنن. تا مردم چیکار بکنن؟ تا مردم اقامه قسط بکنن. اقامه قسط به مردم این است که مردم بلندشن بخوان این رو، طلب کنن این رو. لیقوم الناس بالقسط، که مردم طلب قسط داشته باشن، فرهنگ قسط ایجاد شه. نه قسط و مردم، لیقیم القسط نیست که پیغمبر اقامه قسط بکند در بین مردم، نه. لیقوم الناس بالقسط اعظم از لیقیم القسطه، که اونجا میفرماید فرهنگ قسط بگونه‌ای بشه همه دنبال بیاتی باشن، اجرای قسط باشن، همه دنبال چی باشه؟ طلب کنن، این طلب ایجاد بشه.
ما امثال نظیر یعنی فقط نسبت عدل قبول جامعه
هست. یعنی این یه مرتبه از به اصطلاح وظیفه پیغمبر است. یعنی وظیفه پیغمبر نظیر بودن هست، انذار. منتها انذار همیشه با گفتن فقط نیست، انذار خیلی از اوقات با چی هستش؟ شما وقتی میخواید بچه‌تو انذار کنی فقط بهش میگی؟ یا یه موقع هم دستشو میگیری جلوشو میگیری، یا یه موقع هم تشرش میزنی؟ تشرش نمیزنی؟ میشه پیغمبر انذار بکند از قیامت اجرای حدود نکند؟ میشه مگه؟ اگه اجرای حدود نکند انذار محقق نشده. یعنی خود انذار که در حقیقت این انذار فقط یک گفتن بیانی نیست، یه مرتبه از انذار گفتار بیانیه. اما همونجور که شما اگر میگین من بچه‌مو میخوام بترسونم، یه مرتبه‌ش هم چیه؟ در خونه رو قفل کردن، یه مرتبه هم خلاصه تشر زدن، یه مرتبه هم خلاصه ممکنه یه اردنگی هم بهش لازم باشه توی یه مرتبه بزنی دیگه. اینقدر چی کردن که تعذیب آدم جرئت نمیکنه، میگه خشونت میشه دیگه. هرچی جرئت آدم میکنه اصلا دیگه بچه رو باید بذاری فقط بالا سر. یعنی بچه که میگه منو بچه حالا جوان نوجوانم میگه دیگه، هیچ بچه سالاری شده فرزند سالاری. بله حالا که ما که گذشته نداریم، ولی شما بالاخره دیگه بله نه نق بزنیدشون یعنی بله
مکرر در قرآن مونده ما علی الا بلا.
بله از حیث رسالتش بلاغه، اما همین رسول چی هستش؟ امام هم هست، همین رسول حاکم هم هست، ولی هم هست. دقت کردی؟
علیکم میاد علیکم اونجا حیث رسالت
هست. از کلم دیگه ببینید هر کدوم از این حیث ها، حیث رسالت رسول ابلاغ و بلاغ است، اما آیا رسول ولی نیست؟ انما ولیکم الله و رسوله، که ولی هم هست. آیا در حقیقت امام نیست؟ انی جائل کل الناس اماما برای ابراهیم خلیل، که به طریق اولا برای پیغمبر اکرم هم هست. پس حیث رسالت ابلاغ است، درسته؟ رسول یعنی ابلاغ دیگه، رسول فرستاده است، قاصد است. اما حیث دیگری در حقیقت پیغمبر، این یحکمون کفی ما شجر بینهم، این که نمیخواد نقض کنه او را، که این نقض او نیستش، که این در حقیقت نقض نیست، اینم یه مرتبه شه. حیثیات مختلفی پیغمبر دارد، از اون حیث در حقیقت اون است، از این حیث این است. اگر میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هادی، آیا این هادی خود پیغمبرم شامل میشود یا نه؟ شامل میشود، یعنی هم منذر است به لحاظ رسالتش، هم هادی است به لحاظ امامتش. دقت میکنی که این در حقیقت اینا معلومه دیگه، چیز نیستش که خود مگه ابراهیم خلیل روایت ندارد انما یتخذو که عبد، انما یتخذو عبدا قبل ان یتخذو چی؟ قبل ان یتخذو نبی یا واتخذو نبی یا قبل ان یتخذو رسولا، واتخذو رسولا قبل ان یتخذو امام خلیلا، واتخذو خلیلا قبل ان یتخذو چی؟ اماما. یعنی همه حیثیات، هر کدوم حیثیت یه کار ازش میاد، هر کم از حیثیت تکلیفی دنبالش میاده، درسته؟ عبد بودن، نبی بودن، رسول بودن، خلیل بودن، امام بودن، درسته؟ پس تو پیغمبرم اینا جمعه؟ بله جمعه. پس اگر تو قرآن آمده ولی آمده، اطاعت آمده، به صلاح انذار آمده، تبشیر آمده، اجرا آمده، حتی احکام رو خودش انجام میداد، هر کدوم به حیثیتی از حیثیات پیغمبر برمیگرده. اگر در جای حسرم هست، حس مربوط به اون حیثیته، نه حس مربوط به کل مطلق وجود پیغمبر باشه. خب بعد میفرماید که وقد جرى كلام تعالى ان يعبر عن افاضه الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيل والنزول، والنزول يستلزم نزول در هر صورت، چه تنزیل و چه نزول، یستلزم مقاما او مکانا عالیا رفیعا یخرج منه شیء نوعا من الخروج. این نوع من الخروج یعنی فقط نیاد مادی رو نگاه بکنید که بالا به پایین مادی باشه ها، هر جای مطابق خودش، نوع من الخروج مطابق محمول و موضوع، مطابق عالی و سافل. یه موقع از نظام تجردی میاد به نظام مادی، نوع من الخروج. یه موقع از بالای کو میاد پایین، نوع من الخروج از عالی به سافله. و یقصد مقاما او مکانا آخر اسفل، که اون مکان آخر چی باشه؟ پایین تر باشد. فیستقر رفیه، منتها فیستقر رفیه به چه معنا؟ تجافی یعنی مثل آبی که از بالای کوه میاد پایین تو دامنه کوه قرار میگیره. نه، این تجافیه، نزول است. نزول یعنی چی؟ نزول مثل اون میموند که شما وقتی دارید حرف میزنید تو موطن فکرتون، ذهنتون یه مطلب رو مندمج دارید، وقتی میاد میرسه به مرتبه کلام و بیان میشه، این نزول اوست، در اینی که اون سر جاش هست، این کشیده شده تا اینجا آمده، اونم محفوظ سر جاش، اون تمام نشد، کاسته نشد، از اون چیزی کم نشد، درسته؟ این نزول است. اما تجافی اونجاییست که مثل کسی که از بالای کو بیاد پایین، از بالای کو اومد پایین، یا تتجافا جنوبهم عن المزاجه، وقتی کسی از رخت خواب بلند میشه دیگه تو رخت خواب نیست، وقتی که پهلو بر رخت خواب نیست دیگه، این دیگه اون موقعی هست اونجا در حقیقت خوابیده، اما وقتی بلند میشه دیگه نیست، اونجا خالی شده جا دیگه، اونجا این میشه در حقیقت تجافی. اما نزول اونجایی است که اون قبل سر جاش محفوظه، کشیده شده متصلا تا اینجا، که این اتصال هم اتصال چیه؟ تنزلی یا انزالیه، که اینجا اینو بله
مختصرش میگه به اعتبار گوینده رفت داره دیگه، چی رو در نظر بگیره؟ اگر این چیزا یه کار ببینه اینجوری، اگر نه ترجیح درش لحاظ بکنه.
الان اینو نفهمیدم چی بگه شما؟
از اون برای جوابی که بالاخره ما در کل میخواییم ارائه بدیم این که به اعتبار مقائل رفت
نزول رو میفرمایید که چیه معناش؟
نمیدونم، همین کل این جواب ها آخرش
نه، این بحث دوم یا اون بحث تمام شد. اون بحث دوم این است که نزول معناش چیه؟ میگه نزول معناش در مقابل تجافیه، یعنی از یه جای عالی به سافل آمدن، حالا چه تنزیل چه انزال فرقی تو این الان نداره، از یه عالی به سافل آمدن، منتها از یه عالی به سافل آمدن این به تجافیه، مثل که آدم از کوه میاد پایین. اما یه موقع هستش که نه، به تنزل یا انزال است، یعنی حقیقت بالا سرش محفوظه، دفعی یا تدریجی این چی شده؟ کشیده شده تا پایین، هم ظهورش آمده، این ظهوری که آمده تا پایین. حالا شاید خورشید رو نشه به این مثال زد که خورشید سر جاش محفوظه اما نورش کشیده میشه تا، چون این نور در حقیقت ساطع شده، جدا شده، هرچند توی روایات تشبیه به این میکنن که ان روح المؤمن اشد اتصالا بالله من شعاع الشمس بها، که اتصال شعاع الشمس به خورشید چگونه است؟ روح مؤمن به خدا اتصالش از این شدیدتر است، یعنی قطع نیست رابطه، ارتباط قطع نیست، بلکه وصل است. حالا این از باب این است که خورشید دائم جمع میشه و پهن میشه، جمع شدن و پهن شدنه، وقتی قبض میشه خورشید میرسیست، تعبیر است که انگار این شعاع رو جمع میکند، کنده های شعاع رو. حالا از جهت فیزیکی الان این نیست، از جهت فیزیکی نیست، اون نوری که ساطع شده رفته، نور بعدی ساطع نمیشود، این ساطع نشدن بعدیست، نه اینکه اینو برمیگردن دوباره پیش او. بله، مکان رفیان یخرج من هوش نوعا من و یقصد مقاما او مکانا آخر اسفل فیستقر فیه و قد وصف نفسه و تعالت ذاته بالعلو و رفعت الدرجات و قد وصف کتابه و انه من انده، کتاب رو من اند الله میدوند که انه علی حکیم، که خدا علی حکیم است، یا یتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یا و قال تعالی ولما جاءهم کتاب من عند الله، یعنی نزول از کجا واقع شده؟ از جانب خدا، از نزد خدا، من لد الله این در حقیقت چی هستش؟ من عند الله است، کتاب من عند الله مصدق لما معهم. فسحب ذلك لفظ استعمال لفظ نزول فی مورد استقرار الوحی فی قلب رسول الله. پس نزول در هر چه تنزیل چه انزال، هر دو صحیح است که بگیم که وقتی وحی در قلب رسول خدا قرار گرفت بگیم نزول محقق شده، در استقرار پیدا کرد. پس منتهای این انزال و تنزیل کجاست؟ قلب رسول الله است، که چه انزالن چه چی؟ چه تنزیلا، مستقرش اونجاست. منتها این استقرار وقتی محقق شد، ارتباط قطع شده از بالاش؟ نه، ارتباط بالاش هم چی هستش؟ کاملا محفوظه، ریسمان آویخته است، حبل ممدوده، نه ریسمان افتاده که اینجا حالا پیغمبر بخواد یه جایی وصلش کنه تا مردم، نه، ریسمان آویخته است. همه چی همینجوری است که انزلنا الحدید، این انزلنا الحدید خیلی تعبیر زیباییه. خدا فرمود چی هستش؟ انزلنا الحديد فيه بأس شديد، که خدا آهن رو نازل کرد. یعنی چی؟ نزول در مقابل تجافیه، یعنی نازل کرد یعنی حقیقتش اونجا محفوظ است که علم شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. درسته که این انزال حدید هم از همین سلخ است که حقیقتش اون بالا محفوظ است.
خود کلمه نزول این خوابیده که تجافی نباشه.
خب بله دیگه، این رو میگن که در حقیقت همین رو دارن میگن که انزلنا من السماء ماء، یعنی در حقیقت همون بیان رو میگن. اگر با این نگاه ببینید، نگاه نزول در حقیقت چی هستش توش؟ عدم تجافی است. لذا این سما رو میتونید سما باطنی هم معنا بکنید تا درست بشه که انزل من السماء ما که یدبر الامر من السماء الى الارض. چون بحثم با تو تدریج در حقیقت تدریج شأن انزال است، چون تدریج شأن انزال است. از قدم دیگه تو تنزیل، یعنی تو تنزیل وجه انزال است. لذا وقتی تنزیل میاد، تنزیل نظام خلقی رو دارد اما وجه انزال هم هست، یعنی یه شعونه، یه شأن از انزال است. یعنی در اونجا که تنزیل هست، انزال چی هستش؟ به عنوان مبدئیت هست، ولی به عنوان ظهور شده تنزیل. یعنی اونجایی که تنزیله حتما انزال به معنای مبدئیتش محفوظه، به معنای مبدئیتش محفوظه. البته مرحوم علامه این انزال اینجا اینجور نیورده ها، این بیان از بیرون بود که بنده عرض کردم که اونجا تجافی نیست، اما این جزء حرفای فرماشات ایشونه که جای دیگری میزنن. اینجا این بیان رو نکردن که فرق بین انزال و تجافی همین است که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، که اینجا جدا شدن، خالی کردن. لذا به ما میگن اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور، خدای ما رو یه جوری از اینجا بکن که چیزی از ما تو اینجا باقی نمونه. یعنی اینجا در حقیقت تجافی که کنده شدن است که چیزی باقی نماند، اما اون آمدنی که نازل شدنی که نازل شدن با باقی ماندن اون اثر تو بالا باشد و این ظهور باشد، این تعبیر به چی میشه؟ به انزال و تنزیل میشه. و حالا اینو ایشالله باید یه جایی بحثش رو مفصل با آیات قرآن داشته باشیم که این اشکالات هم اونجا پاسخ داده بشه. فسح بذالک و قد ذکر ان الحق، بعد ایشون بیان حق رو میخواد بکنه. اذان یا قرآنه؟ خب دیگه حالا باید یه خود سرعتمون رو گمونم بیشتر بکنیم انشاءالله. دوستان الان دیگه چند سال، 8 ساله آقای نظر بود، نزدیک 8 ساله که با هم هستیم. انشاءالله یه خورده با سرعت بیشتر بکنیم. بحثای خوبی است، خیلی بحثای خوبی هم در پیش داریم. انشاءالله بتونیم با اون بحثای خیلی خوب هم زودتر برسیم. سعی میکنم من بعضی رو دیگه تطبیقش رو نکنیم مطلب رو که میگیم، مگر اونجاهایی که نکته های دقیق مرحوم علامه تو الفاظ داشته باشه که اونجاها که بحثم داشته باشه اونجا رو بگیم، ولی اونجاهایی که فقط بیان باشه ازش با همین گفتن خارجش عبور بکنیم انشاءالله. دوستان پس مطالعهش رو داشته باشن که خیلی گیر نکنیم انشاءالله، بلکه این جلد رو انشاءالله یه خورده تندتر قصدمون هست تا ببینیم میشه یا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. دست شما درد
نکنه. مثلا اینجا که اسم ابوالحق میاد، اسم زید میاد توی قرآن، اینجا میاد، این یعنی توی بحث تدریج قرآن نه که حرکت پیامبر بخواد تأثیر داشته باشه و رنگی داده باشه به این حقیقت، ولی طبیعتاً این شرایط تأثیر، یعنی این شرایط عدل اومد، زید اومد توی قرآن. و این هم مرافق نداره که بجرد نبر رنگ نداره، ولی این حقیقت اینجا که ظهور میکنه، خب با اینا ظهور میکنه که شما بفهمید، یا مثلا قضیه جنگ احد میشه این میشه اینجوری ظهور میکنه. یعنی این حرف اون حرف که روزت که چیه، ولی میخوام بگم به این معنا این هم صحیحه،
یه نتایجی بر این باید مترتب بشه،
مثل بشه.
یعنی اون نتیجه قانون قاعده است، اونا هیچ کدوم با این رنگ ها رنگ نمیگیره، و اون حقیقتی که از اینا داره اون تا این باید یه شأن نزولی میخواد تا این در حقیقت این قاعده نازل بشه و معلوم بشه، این مانع نداره. یعنی باید یه شأن نزولی باشد تا این قاعده و قانون محقق بشه، بیان قاعده است. یعنی اون چی که در قرآن آمده هر کم که بخونه به عنوان فقط یه واقع تاریخی نگاه نمی کنه، چون قرآن در سر تاریخ‌گویی نبوده.
یک بیان میشه گفت در وجود انزال، در وجود دفعی قرآن، حتی حضرت موسی یا حضرت عیسی چیزی هم نیست.
یه بحثی شده، بذارید اونو اینجا چیز کنیم، چون علم خدای سبحان به جزئیات جزئیست.
خب بله،
یعنی اگر علم خدای سبحان به جزئیات که مبدع عالم میشه جزئیست، اگر اینجوری بگیم باید بشه علم کلی. یعنی تو اون جایی که درسته که عالم مجردات هست از این، بالاتر از این عالم، اونجا تکثری که تو این عالم هست اونجا به این نحو تکثر نیست، اما به چه نحوی است یه بحث مهمی داره که تکثر در اینجا به حدود و تمایزات و حدوده، تکثر در عالم مثال به وجوده نه حدود. عالم ماده تکثرش به حدوده، نظام هم تکثرات ارضی داریم هم تکثرات طولی داریم، تمایزات ارضی هم تمایزات طولی داریم. در نظام به اصطلاح عالم مثال و بالاتر تمایز نیست، تمایز طرفینیه، یه چیزی این داره یه چیزی او داره، یه چیزی نداره و یه چیزی میشن تمایز. اما اونجا میزه، در نظام مثال و عالم عقل میزه، میز یک طرفیست و تنازی طولی میشه، اما در این حال تمام در حقیقت چی؟ تمام جزئیات هست به نحو طولی، به نحو وجودی. لذا اینجوری نیستش که خدا علمش به عالم به نحو چی باشه؟ کلی باشه. خب این علم جونه که حرفش خیلی سنگینه که تمام جزئیات اونجا چی باشن؟ باشن. یعنی اینجوری نیستش که وقتی واقع ایجاد میشه تو عالم علم خدای سبحان اضافه بشه، نه مبدعی
تفسیری
میخوام اینو بگم. بگیم که توی اون مرتبه دفعیش تا اینو بگیم که اینجوری نیست موسی و عیسی عین هم دیگه هستن، اونجا هست موسی هست عیسی عین هم دیگه، بگیم اینا چی میشه؟ یعنی علم تفسیری نیست، چون بود آدم حواس دو بله، ولی در این حال اونجا وحدتی دارد که اونجا وحدت غالب هم هست، ولی در اینی که وحدت غالب است کثرت توشه. چرا؟ چون کثرت در حقیقت وجودیه نه حدودی. کثرت در عالم ماده به قوابل، به حدود، به اعدام، ولی اونجا کثرت به اعدام نیست، به قوابل نیست. یه بحث مهمیه دیگه، یه بحث خیلی سختی هم هست، یعنی از اون مباحث خیلی سخته فهمیش که تو عالم ماده کثرت ها به تمایزات و اعدام و حدود و این اضافات اینا هستن، ولی در عالم مثال و بالاتر کثرت مثل این میمونه که شما توی ذهنتون وقتی ترسیم حدود چه مثلا اشیایی رو میکنید، اینها وجودات ذهنیشون ایجاد میکنید، اینها با هم هم تمایز هم دارند، اما قائم به شما هم هستن، همشون نیستن. به لحاظ قائم قیام به شما وحدت دارن، به لحاظ ارتباط خودشون با هم دیگه کثرت دارن، کوه غیر دریاست تو ذهن شما هم، ولی در این حال یه واحده پیش شما، با یک نگاه هستن با یه نگاه نیستن. خیلی بحث میشه تطبیقش باشه. سلامت باشه، من موز برسیم که دیر نشه.
آشه زمانه بحثا میتونیم یه مقدار بیشترش هم بکنیم، مثلا یه زمانی دیگه هم بذاریم
جان،
مثلا همین اصول کافی هم که یه جلسه تو هفته میشه بیشترش کرد، لاخر ضعف میشه، حالت کسی هم نتونه بیاد میتونه بعد استفاده کنه.
خب نفهم چیکار کنیم؟
فهم یعنی میگم بحثا نمیرسه، میگم هی طول
میکشه، وقتشو نداریم آخه، وقت شما نداریم آخه. یعنی الان ما بعد از نماز ظهر یه کلاس داریم باز اینا وقتشو نداریم.
الا البلا که فرمودید زمان رسول الا البلا که از حیث رسالت،
بله
همون بلا، بلا انسان کامل دید خود و بحث زدن هم
گفتم یه معناش کردیم که یک معنا رو عرض ندیم، یک معنا این است که خود انذار مراتب داره،
بلاغ هم
مراتب داره، این یه بیانشه. بله بله، این که این یه مرتبه شه که تا اون مرتبه رساندن به عمل هم میشه بلاغ، این یه مرتبه است. یه بیان هم این است که اصلا خود پیغمبر مراتبی از حقایق در وجودشه، هر کدومش در حقیقت تکلیفی برش باره. اگر کسی هم گفت نه بلاغ همون بلاغ گفتاریه، هر دوش درسته، اون بیان سرجاش محفوظ و کامله، این بیان هم مؤید اون میتونه باشه و تکمیل کننده باشه. بله اینا خلطه دیگه.
علامه زیل هم آیه 32 فرقان که جملتا واحده هستش میفهمم که قرآن فرقانه، یعنی
از کنم که از مقوله کاغذ و خط نبوده که یک بار ناظر بشه، از قبیله مسموعات و صدا بوده. و تمام اون کتب از کنم
تورات و
تورات و انجیل و اینا همه جملتا واحدا به صورت الواح بوده، قرآن اینجور نبوده. برای همین اسم قرآن خدا فرقان گذاشته.
بله.
تمام روایت عبدالله السلام هم همین میگه، میگه چرا خدا فرقان گذاشت؟ میگه چون یفرحو تفرق داره، اون همه جملتا واحدا بودن که الواح مخصوص.
ببینید مثلا ما داریم که موسی علیه السلام مگه وحی نمیشنید؟
خب اشکال نداره، اونا کتابش نیست.
نه اونجایی هم
کتاب، اونا دستوراتش هم سلام، ولی کتابی که اوورده اون تورات دو مخطوط بوده.
الان تو خود توراتی که میخونید ببینید
این که تورات نیست،
همین تورات که ما به خاطر زمان پیغمبر هم همین بوده، زمان پیغمبر همین بوده.
به همین میگه خودشون نوشتن تو آیه قرآن، میگه اینا چیزایی که
خودشون نوشتن،
نه چیزایی که خودشون نوشتن اومدن گفتن کتابه.
اجباری داریم که حتما تورات همینم توش از تورات هست.